و ایاک ان توجف بک متی الطمع فتوردک مناهل الهلکه، و زنهار از این که مرکبهای حرص و آز تو را دریابند و بر عقل و درایت و ایمانت چیره و غالب گردند و تو را به وادی مهلک ظلمات و آبشخوار سموم به هلاکت افکنند. و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت فافعل فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک، و اگر می توانی بین خود و خدای خیش واسطه ای از مردم دنیا قرار ندهی حتما به کار بند، بیش از میزان متعارف در رسیدن به منویات و مقاصد دنیوی به مردم و صاحبان مناسب اتکا و پشتگرمی ننمایی و خدا را در رسیدن به امور دنیا فراموش نکنی، زیرا تو به آنچه قسمتت کرده اند خواهی رسید و نصیب و حصه‌ات را به دست خواهی آورد. و ان الیسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و ان کان کل من، و عطای اندک ولی از جانب پروردگار بسیار بسیار عظیمتر و بلند مرتبه‌تر و با کرامت‌تر است از عطایی کثیر که از خلق خدا به انسان می‌رسد، گرچه تمامی این عطایا از جانب خداوند است. و تلافی که ما فرت من سمت که ایسر و من ادراک که ما فات من منطقک و حفظ ما فی الوعائه به شد الوکا، و کوتاهی در سخن گفتن و التزام به سکوت را می توانی تدارک نمایی و با تکلم تدارک و جبران تقصیرت را بنمایی، ولی تدارک و برگرداندن آنچه از دهانت خارج شد دیگر مقدور و آسان نخواهد بود. گویند سخن که از دهان خارج شود به مانند سهم و تیری ماند که از کمان پرتاب گردد و دیگر قادر به برگرداندن آن نمی باشیم. و حفظ و نگهداری آبی که در مشک است با بستن دهانه آن حاصل می شود. و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی ید غیرک، و مرارت الیأس خیر من الطلب الی الناس، و قناعت ورزیدن تو به آنچه در دستت می باشد نزد من پسندیده تر و خوشایند تر است از چشم داشتن به آنچه در نزد دیگران است، و تلخی یأس و ناامیدی از رسیدن به برخی از خواستها و آرزوها بهتر است از روی آوردن به سوی مردم و تقاضا نمودن از ایشان و کمک خواستن از آنها برای مشتهیات نفسانی. و الحرفتو مع الافت خیر من الغنا مع الفجور، و گذران معیشت با اندکی سختی و کوشش اما همراه با افت و پاکدامنی بهتر است از ثروت و غنایی که با فسق و فجور توأم گردد. و المرء احفظ لسره و رب سا انفی ما یزره، و هر شخصی نسبت به حفظ و حراست از راز و سرش از دیگران اولا و ارجه است، و چه بسا افرادی هستند که در مسیری تلاش می کنند که آن مسیر موجب ضرر و تباهی آنان خواهد گشت. از جمله نکاتی که امام علیه السلام در این فقرات به آن اشاره دارند، مسئله سکوت و حفظ زبان از تکلم بیجاست. به تحقیق میتوان گفت در متون دینی در همه ادیان به کمتر موردی مانند سکوت و عدم تکلم تأکید شده است. لقمان حکیم به فرزندش میفرمود ای فرزند، اگر گمان میبری که سخن گفتن حکم نقره را دارد، ولی بدان که سکوت و خاموشی از طلاست. از معصومین علیهم السلام وارد است انسان حاکم بر گفتار و کلام خیش است مادامی که از دهان او خارج نشده است، ولی پس از سخن گفتن او محکوم سخن می گردد و سخنی که از او سرزده حاکم بر او می شود و او را با خود به هر جا که می خواهد می برد. بزرگان فرمودند چه بسا افشای برخی از اسرار و حالات است که برای همیشه موجب سلب فیوزات و افاضات خواهد شد. من اکثر احجر و من تفکر ابصر، کسی که زیاده سخنگوید در کلامش لغو و بیهودگویی زیاد یافت شود و کسی که پیوسته در فکر و تأمل باشد نسبت به مسائل و حوادث با بصیرت و بینش قدم برمی دارد. قارن اهل الخیر تکم منهم و باین اهل الشر تبن عنهم. پیوسته با اخیار و نیکان مصاحبت نما تا کم کم از زمره ایشان گردی و از بدنامان و افراد فاسد و شریر پرهیز نما تا از آنان فاصله پیدا کنی. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گشت و مردم شد. تأثیرپذیری نفس انسان در ارتباط با عوامل خارجی مسئله غیر قابل انکار و تردید است، مانند عوامل مکان و زمان و اطرافیان و پدیده‌هایی که اتفاق می‌افتند و باید اذعان نمود که تأثیر رفیق و مصاحب چه نیکو و چه زشت بر نفس آدمی بسیار قوی و شدید است و در این باره دستورهای مؤکدی از ناحیه رهبران دینی و اخلاقی به دست ما رسیده است و به نحو اکید ما را از معاشرت با رفیق ناشایست برحذر داشتند و بدین لحاظ است که سکونت در بلاد کفر نیز از نظر شرع حرام می باشد، زیرا فضای نامناسب باعث به هم ریختگی و تحول نفس از نقطه نور به وادی ظلمت خواهد شد و این مسئله به طور ناگهانی و دفعتن پیدا نمی شود، بلکه به تدریج و بدون احساس شخص به وجود می آید و پس از گذشت زمان و ارتباط با محیط و اطراف آنچنان تغییر و تحولی روی خواهد داد که به طور کلی شخصیت انسان مبدل به شخصیت دیگری خواهد شد و خواستها متغیر می گردند، گرچه به حسب ظاهر به همان آداب و رسوم سابق تا حدودی عمل شود. بئس الطعام الحرام و ظلم الضعیف افحش الظلم. بدترین غذاها لقمه حرام می باشد، لذا از تناول غذا و مأکولات حرام و شبهناک بپرهیز و بدان که ظلم در هر جا و هر موقعیت بسیار مذموم و قبیح است، خصوصا اگر مظلوم فرد بینوا و ضعیفی باشد. اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. در جایی که مدارا و مرافقت موجب جسارت و جرأت متعدی شود، باید رفاقت و مدارا را کنار گذاشت و با درشتی و شدت با فرد متجاوز برخورد نمود، زیرا ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. ربما کان الدواء داء و داء دواء و ربما نصح غیر الناس و غش المستنصح. و چه بسیار اتفاق می افتد که دوا خود موجب مرض خواهد شد، ولی مرض و الم برای انسان مفید و باعث برکات و خیرات می شود. و چه بسا انسان از فردی که توقع نصیحت و اندرز ندارد مطلب قابل توجه و نیکویی می شنود و از کسی که انتظار راهنمایی و ارشاد دارد کلام نازیبا و رفتار قبیح و ریا مشاهده می کند. پس در همه احوال انسان باید شیفته سخنان افراد نشود و با دید تردید نیز به هر گفتاری ننگرد، بلکه باید خود به تحقیق و تفکر در کلام اشخاص بپردازد. و ایاک و اتکالک علی المنا فانها بضائع الموتا. و زنهار از این که بر آرزوها و آمال دور و دراز خود زندگی و سعادت خود را بنا کنی و رفتار خیش را تدبیر نمایی، زیرا این آرزوها همگی بضاعتهای مردگانند. آنها نیز چنین آرزوهایی داشتند، ولی همه را گذاشتند و رفتند. آن قصر که جمشید در آن جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ و به فرمایش حضرت حافظ شیراز قدس الله سره، بده جام می و از جم مکن یاد، که می داند که جم کی بود و کی کی؟ والعقل و حفظ و تجارب و خیر و ما جربته ما و ازک. و عقل تجربه ها و آزموده ها را نگهداری می کند و از آن برای تصحیح روش و مسیر زندگی بهره می برد و بهترین تجربه ای را که می توانی از آن نفع ببری تجربه ایست که تو را اندرز دهد و زشت و زیبا را به تو بنمایاند. بادر الفرصته قبل ان تکون غصه. فرصت را از دست مده پیش از آن که ندامت و حسرت نصیبت گردد. انسان پیوسته باید مترصد فرصتهای شایسته باشد، زیرا ممکن است هرگز تکرار نگردد. چنانچه از امام علیه السلام منقول است، اغتنم الفرص فانها تمر و مر السحاب. از فرصتها نهایت بهره‌وری را بنمایید، زیرا مانند ابرها سریع از کنار شما در می گذرند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودند ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. خداوند متعال را در روزهای زندگی شما نسیمهای رحمت و برکت است، پس زنهار که از آن فرصتها غفلت نورزید و خود را پیوسته مستعد و پذیرای آن نفحات قرار دهید. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. لیس کل طالب یصیب ولا کل غائب یعوب، و من الفساد اضاعت الزاد و مفسدت المعاد. هر جویندهی به مطلوب خیش نخواهد رسید و هرچه از دست رفته است این چنین نیست که بازگردد، و از زمره تباهی ها بلکه بالاترین آنها از دست دادن زاد و توشه آخرت و در نتیجه از بین رفتن معاد و روز بازپسین است، زیرا بدون توشه آخرت که قرب حضرت حق است جایی برای انسان در سرای خلد باقی نمی ماند. مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه می فرمود شبی در عالم رؤیا دیدم در بیابانی هستم خشک و سوزان که تا چشم می دید خبری از عمران و آبادی نبود. در این هنگام دیدم شبهی از دور نمایان شد و پیوسته نزدیک می شد تا اینکه جلو آمد. دیدم پیرزنی است به غایت ژنده‌پوش که لباسهای او همه پاره و چرک و قباحت سراسر وجود او را گرفته است و با عصا لنگان لنگان و بیمارگونه و فرتوت و بیرمق خود را به من رساند. خوب نظر کردم، دیدم او یکی از نزدیکترین اقوام و ارحام من است. به او گفتم چه کردی که خود را به این روز انداختی؟ گفت روزگارم را در دنیا به غفلت از یاد خدا و پیروی از آمال نفس اماره سپری نمودم و از من طلب مساعدت و استمداد از رهایی چنین روزگاری را داشت. من به او گفتم هرچه در دنیا تو را نصیحت کردم که دست از رفتار و کردارت برداری و به کار خود باشی نپذیرفتی، حال از من درخواست امداد و مساعدت می نمایی؟ بالاخره با اصرار زیاد او دست در جیب لباس کردم و دیدم یک دانه نخودچی در جیبم هست. آن را بیرون آوردم و به او دادم. او رو کرد به من و گفت همین. گفتم که چیز دیگری ندارم و او هم پشت به من کرد و عصا زنان دور شد. ولکل امر عاقبه، و هر چیزی در این دنیا عاقبتی دارد. اینطور نیست که انسان هر کاری دلش خواست انجام دهد و نگران مآل و عاقبت کار خیش نباشد. سوف یأتیک ما قدر لک التاجر مخاطر و رب یسیر انما من کثیر. هرچه برای تقدیر شده است لا محاله به تو خواهد رسید و کسی که تجارت می کند خود را با حوادث پیش رو و احتمالات آینده می آزماید و آماده می کند و چه بسا قناعت و اکتفا به بهره و نتیجه کم رشد و نموش از امر زیاد و چشم پرکن بیشتر باشد. ولا خیر فی معین مهین ولا فی صدیق زنین، و خیری در استعانت از فردی که ممکن است روزی باعث وهن و سرشکستگی انسان شود نمی باشد و فائده‌ای در رفاقت و صداقت با دوستی که احتمال خلاف در او تقویت شده است نخواهد بود. ساحل الدهر ما زل لک قعوده، با روزگار مدارا کن تا وقتی که منقاد تو باشد و هنگامی که مشاهده کردی سخنت خریدار ندارد زبان فرو بند و بی جهت خود را به دردسر مینداز. ولا تخاطر بشیء رجاء اکثر من و ایاک ان تجمع بک متیت اللجاج، و خود را برای زیاده خواهی دوچار مخاطره مکن، به اندازه برای امور و اشتغالاتت وقت و توان بگذار و زنهار از این که دشمنی ها و کینه ها و لجاجت ها تو را از مسیر حق دور گرداند و عنان اختیار از کفت برو باید و عقل و تدبیر را از حوزه تصرفات و تصمیم گیریت دور نگه دارد و تو را به راهی برد که نتیجهش ظلم و اجحاف و تعدی و خروج از مرزهای انسانی و ضوابط الهی خواهد بود. اهمل نفسک من اخیک عند سرمه علی السلح و عند صدودهی علی اللطف و المغاربه و عند جمودهی علی البزل و عند تباعدهی علی الدنو و عند شدتهی علی اللین، هنگامی که از جانب رفیق و برادرت بی اعتنائی و قطع علاقه مشاهده کردی برای تجدید پیوند پیش قدم باش و زمانی که با نامهربانی و تکدر راه مواصلت را به روی تو بست با لطف و تقرب به او دوباره آن را بگشای و در وقت بخل و امساک او در امور بذل و بخشش قرار ده و وقتی از تو گریزان گشت خود را به او نزدیک نما و زمانی که با درشت خویی با تو برخورد نمود با رأفت و لینت پاسخ ده و عند جرمهی علی العذر حتی کأنک له عبد و کأنه ذو نعمت علیک، و هنگامی که از او جرم خلافی نسبت به تو سرزد او را معذور بدار و چنان با او برخورد کن و در مقابل او رفتار و کردار انسانی بنما که چون بنده در مقابل مولای خیش هیچ جرم و خلافی را به مولای خود نسبت نمی دهد و همه خلافها را از آن خود می پندارد و خود را محکوم و مولا را حاکم قلمداد می کند و او را ولی نعمت خیش می انگارد. و ایاک انتزع ذلک من غیر موضعه او تفعله به غیر اهله، و بر تو باد که این دستور را در موقعیتی نامناسب به کار مبندی و یا نسبت به غیر اهل و قابلیت این مطلوب را انجام ندهی. بعضی از افراد تحمل استعداد برخورد کریمانه را ندارند و در مقابل محبت و لطف دیگران خود را می بازند و دست و پای خود را گم می کنند و پا از حد خود فراتر می گذارند و خود را نسبت به دیگران طلبکار می پندارند. با این افراد نباید به این دستورالعمل برخورد کرد، زیرا نتیجه عکس خواهد شد و مقصود حاصل نخواهد گشت. لا تتخذن عدو و صدیق که صدیقن فتعادی صدیقک و مهز اخاکن نصیحته حسنتن کانت او قبیحه و تجرع الغیزه فانی لم ارى جرأتن اهلا منها عاقبتن ولا الز مغبه. هیچگاه دشمن و خصم صدیق و رفیقت را دوست و رفیق خود قرار مده، زیرا در این صورت صدیق خود را از دست خواهی داد. و از پند و اندرز برادر ایمانی و رفیقت فرو مگذار چه او را خوش آید یا ناخشنود گردد و پیوسته خشمت را فرو نشان. زیرا من به تجربه دریافتم که هیچ جرعه شیرین تر از فرو نشاندن خشم و همچنین لذیذتر از عاقبت و مآل او نمی باشد. ولن لمن غالزک فانه یوشک ان یلین لک و خذ علی عدوک بالفضل فانه اهل الظفرین. و با کسی که با تو برخورد خشونتبار نموده به نرمی و ملاطفت پاسخته، زیرا امید می رود که او نیز خلق و خوی خود را تغییر دهد و با تو به لطف عمل نماید و با دشمنانت به بزرگواری و کرامت برخورد نما، زیرا عفو و بخشش از ظفر یافتن و انتقام گرفتن شیرین تر است. و ان اردت قطیعت اخیک فاستبق له من نفسک بقیه یرجع الیها ان بدا له ذلک یوما ما. و اگر خواستی به جهتی از مصالح با رفیقت قطع ارتباط و مراوده نمایی، آنچنان نکن که راه بازگشت را به روی او ببندی و همه پلهای پشت سرت را خراب کنی، بلکه راه باریکی برای بازگشت او باقی بگذار و با سخنان ناشایست خاطره ناپسند و زشت را در ذهن و نفس او به جای مگذار. و من ظن بک خیرن فصدق ظنه ولا تزیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک باخ من ازعت حقه. و کسی که گمان نیک به تو دارد او را سرزنش مکن و به سخره مگیر، بلکه با برخوردی خوشرویانه از او تشکر و سپاس نما. و مبادا که به واسطه دوستی و قرابت رفیقت حق او را تضییع گردانی و به مسامحه و مساهله بگذرانی و در نفس او خاطره غیر مناسبی را به جای بگذاری، زیرا کسی که حقش را تضییع نمودی دیگر رفیق و صدیق تو نخواهد بود. ولا یکن اهلک اشق الخلق بک ولا ترغبن فی من زهد انک. و کاری مکن که خانواده‌ات نسبت به تو بدترین افراد گردند و در مقابل رفتارت موضعی خصمانه در پیش گیرند. و نسبت به کسی که به تو پشت کرده است و لطف و محبت تو را پاس نمی دارد اشتیاق نشان مده. ولا یکونن اخوک اقوا علی مقاطعتک منک علی صلته ولا یکونن علی الاساعته اقوا منک علی الاحسان. و مبادا رفتاری نمایی که اشخاص در قطع ارتباط با تو خود را ذی‌حق بدانند و از اینکه تو با آنها آنچنان که باید و شاید معاشرت و مراوده نمی کنی از تو گله‌مند و مکدر باشند، بلکه باید به نحوی رفتار نمایی که همیشه دست بالا را با آنها داشته باشی و ارتباط تو با افراد باید آنگونه باشد که در مقام دشمنی با تو تصور نکنند که محق هستند و تو سزاوار سرزنش و خصومت می باشی، بلکه باید تصور کنند که لطف و کرامت تو سزاوار چنین پاسخی از طرف آنان نبود. ولا یکبرن علیک ظلم و من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک و لیس جزاء من سرک ان تسوءه. و کردار ناپسند دیگران را نسبت به خود بزرگ مشمار، آن را در نفس خود جای مده و برای آن حساب و کتابی باز مکن، زیرا او به واسطه این عمل زشت عواقب بدی را برای خود و نتایج زیبایی را برای تو به بار خواهد آورد و پاداش نیکی اشخاص را به بدی و زشتی مده. وَعْلَمْ يَا بُنَيْ اَنَّ الرِّزْغَ رِزْغَان رِزْغٌ تَتْلُبُهُ وَرِزْغٌ يَتْلُبُكُ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ اَتَاكُ. و بدان ای فرزند که روزی و رزق بر دو قسم است، اول روزی که تو به دنبالان هستی و دوم رزقی که او به دنبال توست. و اگر به سراغ او نروی او به سراغت خواهد آمد. ما اقبح الخضوع عند الحاجه و الجفاء عند الغنا. ان لك من دنياك ما اصلحت به مسواک. چه بسیار قبیح است تواضع در وقت تنگ دستی و حاجت و سرکشی هنگام بی‌نیازی. دنیا به آن مقدار برای تو مفید و سودمند است که به کار آخرت آید و از آن بتوانی توشه‌ای برای سفر آخرت به دست آوری. اضافه بر این، جز وزر و وبال برای انسان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. و ان جزعت علی ما تفلت من یدیک فجزع علی کل ما لم یصل الیک. استدل على ما لم يكن بما قد كان فإن الأمور أشباه. و اگر جزع و فزع برای متاع از دست رفته سزاوار است، پس این جزع و اضطراب را برای آنچه که به دست نیاورده ای انجام بده و نسبت به آنچه که به دست نیاورده ای همان تفکر و شیوه قیاسی را به کار بند که نسبت به آنچه که برایت حاصل شده است و اکنون دیگر فاقد آن می باشی به کار می بندی. زیرا همه امور با یکدیگر تشابه دارند و از جهت اضمحلال و بوار با یکدیگر شریک می باشند. ولا تکونن ممن لا تنفعه العزتو الا اذا بالغت فی ایلامه فان العاقله یتعزو بالآداب و البهائمه لا تتعزو الا بالضرب. و از جمله افرادی مباش که نصیحت و اندرز نفعی به آنان نمی رساند مگر در زمانی که سخن به درشتی و تندی در میان آید و مسیر پند و نصیحت به بیراهه حدت و شدت و رفتار غلاظ و شداد تغییر جهت دهد. زیرا عاقل با ادب و رفتار شایسته پند گیرد و حیوانات اندرز نپذیرند مگر با ضرب و تأدیب. اطرح انکه واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. از ورود غمها و تعلمات به دلت جلوگیری کن و با صبر و تحمل شایسته و اعتقاد راسخ به مشیت الهی در نزول مصائب و شدائد آنها را به دور افکن. من ترک القسته جار و صاحب و مناسب. کسی که از میان روی و اعتدال پا فراتر نهاد به انحراف و بیراه می افتد. و در امورت پیوسته با مصاحب و همنشین مناسب همراه باش که او در حکم خیشان توست. و صدیق من صدق غیبه و الهوى شریک العمى. و دوست واقعی کسی است که در پنهان با تو راست باشد و کسی که در هوای نفس گام برمی‌دارد مانند کوری است که در بیخبری و گمراهی راهی را طی می‌نماید. رب قریب ابعد من بعید و بعید اقرب من قریب و الغریب من لم یکن له حبیب. و چه بسا اموری که به نظر بعید می رسند ولی از امور نزدیک به انسان نزدیک ترند و اموری که قریب به چشم می آیند ولی از بعید دور ترند. و بینوا و غریب کسی است که یار و رفیق شفیقی نداشته باشد. من تعد الحق زاغ مذهبه و من اقتصر علا قدرهی کان ابقا له. کسی که پا از حق بیرون نهاد راهش تنگ و مسیرش سخت خواهد شد و کسی که به همان مقدار مقدر و مقسوم بسنده کند و قانع گردد برایش ماندگار خواهد شد. و اوسق و سبب اخذت به سبب بینک و بین الله و من لم یبالک فهو عدوک. محکمترین و مورد اعتمادترین وسیله‌ای که می‌توانی بدان تمسک نمایی ارتباطت با خدای خیش است که از هر سبب و واسطه‌ای مطمئن‌تر و موثوق‌تر خواهد بود و کسی که رعایت شؤونات و موقعیت تو را ننماید دشمن تو خواهد بود. قد یکون الیأس ادراکن ازا کانت طمع هلاکا. در بعضی موارد یأس و ناامیدی خود ثواب و مصلحت است، زیرا طمع و آز در آنجا هلاکت و نابودی است. لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تصاب و ربما اخت البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. امور مخفیه از انسان لزومی ندارد که برای انسان آشکار شوند و انسان به سر و کنه آنها پی ببرد، و این چنین نیست که هر فرصتی میتواند انسان را به نتیجه دلخواه برساند، و چه بسا افراد با تجربه و خبیر به مقصود و نتیجه مطلوب نمیرسند ولی شخص نابینا و بی تجربه و خام به مطلوب دسترسی پیدا می کند. کیمیاگر از غصه مرده و رنج، ابلهن در خرابه یافته گنج. اخر شره فانک ازا شئته تعجلته و قطیعت الجاهله تعدل و سلت العاقل. در انجام امور زشت و ناروا تعجیل مکن، زیرا هر وقت اراده کنی از تو فوت نخواهد شد. گسستن ارتباط با جاهل مساوی است با معاشرت و ایجاد علقه با شخص عاقل. من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه. لیس کل من رما اصاب اذا تغیر السلطان و تغیر الزمان. هر کس به روزگار اعتماد کند، روزگار به او خیانت خواهد کرد و کسی که او را بزرگ شمرد، زمان او را پست و حقیر خواهد ساخت. این چنین نیست که هر تیراندازی به هدف بزند. و زمانی که سلطان و حاکم راه ظلم و ستم در پیش گرفت، زمانه نیز ستمکار و ستم پیشه خواهد گشت. سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار. ایاک ان تذکر من الکلام ما کان مضحکا و ان حکیت ذلک عن غیرک. قبل از حرکت در سفر رفیق راه برای خود پیدا کن، خواه سفر ظاهری باشد یا سفر معنوی و سلوک الالله. و پیش از خرید خانه از همسایه خبر گیر، و بر تو باد که از سخن رکیک و موهون و خنده‌آور بپرهیزی، گرچه آن را از شخص دیگری نقل می کنی. به این فقرات اگر توجه کنی، موارد قابل تأملی دستگیر می شود که هر کدام نیاز به شرحی مبسوط دارد، ولی به لحاظ ویژگی این گفتار و محدودیت صفحات به توضیح اجمالی آنها بسنده می کنیم. مورد اول بیان حضرت در مسئله رزق و روزی است که نیاز به توضیح مختصری دارد. خواجه شیراز رضوان الله علیه می فرماید بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد، در آفرینش از انواع نوش دارو و نیش. رزق در کلام اهل معرفت به واردهای قلبیه و تجلیات الهیه و انبساط نفس و ادراک حقایق عالم علوی گفته می شود، و البته می توان این مفهوم را از آیات قرآن و نیز روایات معصوره از اهل بیت علیهم السلام استفاده نمود، و این رزق به توفیق الهی برای افراد حاصل می شود، ولی استفاده از آن منوط به تصمیم و همت و اختیار خود شخص است، مانند ارسال پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و اولیای حق که با کلمات و سخنانشان دریچه ورود به عالم غیب را به روی ما می گشایند، و انسان باید با عزمی راسخ و همتی والا پا جای پای آنان بگذارد و با اطاعت و انقیاد تام مراتب استعداد وجود خیش را به فعلیت مبدل نماید. مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمودند ما این سفره را برای همه پهن نموده ایم. حال اگر کسی بر سر آن نیاید باید گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ این قسم از رزق فقط با اختیار و انتخاب خود فرد حاصل می شود و با کاهلی و سستی انسان ره به جایی نخواهد برد. و اما رزق به معنای روزی ظاهری که در اینجا مراد است، وسیله بقا و استمرار حیات ظاهری در این عالم دنیاست و انسان باید با آن مقداری که بتواند به وسیله آن زندگی روزمره خیش را به راحتی و آرامش خیال و فراغ بال گذراند به آن بپردازد و از زیاده روی بپرهیزد و حرص فردا را نخورد و تمام اوقات خود را صرف تحصیل آن ننماید و بداند که در مقابل عمر و وقتی که اضافه صرف نموده است چیزی عاید او نخواهد شد و بهره‌ای نخواهد برد. بزرگان طریق اشتغال را برای افراد لازم می‌دانستند و تأکیدی بر میزان سود و نتایج کار نداشتند و آن را از ناحیه پروردگار قلمداد می‌کردند. بیکار گشتن و گذراندن عمر بدون انجام شغل مفید را تقبیح می نمودند و آن را مضر به احوال سلوکی و ارتقاء شخص می پنداشتند. کاسب باید به مقدار ضرورت به کسب حلال بپردازد. پزشک باید اشتغالش را در جهت افاده به مردم و محرومین به کار بندد و از ادخار اموال و ذخیره متاع دنیا اجتناب ورزد. عالم دینی باید اشتغال خود را بر اساس اناره افکار و تبلیغ مبانی رسین شرع مبین قرار دهد و بس. به فکر سیت و اشتهار نباشد و از علم خیش برای ذخیره اموال و امتعه دنیوی استفاده نکند و با آنچه خدای متعال برای او مقدر می کند بسنده نماید و چه بسا ممکن است برای او گشایش فراهم آورد. و همینطور همه اصناف و اقشار مردم هر کدام باید به آنچه تقدیر الهی است قناعت ورزند. به قول خواجه حافظ شیرازی به پادشاهی عالم فرو نیارد سر اگر ز سر قناعت خبر شود درویش. و اما مورد دوم خضوع و تواضع در وقت حاجت به دستگیری و اظهار خصومت و بلندطلبی در هنگام بی‌نیازی و رفع حاجت است. این مسئله علاوه بر این که ربط انسان را از مبدأ وجود منقطع می‌گرداند و توجه را به اسباب مادی منعطف می‌نماید با کرامت انسانی و مناعت نفس سازگاری ندارد و باعث می‌شود چهره و نمای شخصیتی انسان در انظار پست و زبون جلوه کند. متاسفانه این صفت ناپسند در بسیاری از ما مشاهده می شود و در ارتباط با یکدیگر فقط به دنبال فرصت می گردیم و پس از عبور از بحران و رفع نیاز به جایگاه منحط و دنی و زشت نفسانی خود بازگشت می نماییم. با چرب زبانی و ترکیب کلمات موزون برای رسیدن به مقاصد شهوانی مخاطب را فریب می دهیم و او را در سیطره فضای مجازی به وجود آمده گرفتار می کنیم و با هزار وعده و نیرنگ او را رام خیش کرده و به مقاصد شهوانی خود دسترسی پیدا می کنیم. خواه رفع نیاز مادی باشد یا رسیدن به مقام و موقعیت خاص یا رفع گرفتاری و مرض و یا تمایلات جنسی و شهوت، ولی پس از رسیدن به مطلوب چهره ظاهری و فریبنده خود را تغییر داده به همان صورت پلید و شیطانگونه و بدور از انسانیت باز می گردیم و تمام وعده ها را به دست فراموشی می سپاریم و با مخاطب خیش به نیرنگ و فریب تعامل می نماییم. این صفت، صفت نفاق و شیطنت است. انسان در هر حال باید متین، با مناعت، آزاد، سرفراز، مستقل و با اصالت باشد، خواه به مطلوب برسد یا نرسد. مورد سوم از موارد مذکوره، کیفیت برخورد ما با فرصتهای از دست رفته و نایافته است. در این بیان، حضرت تشابهی بین مسائل گذشته و آینده ایجاد می کنند و آن عدم دسترسی انسان به هیچ کدام آنهاست. زیرا دنیا در گذر است و انسان همیشه در حال زندگی می کند و نسبت او با آنچه از دست داده و آنچه هنوز به دست نیاورده یکی است. ما فات مزا و ما سیعتی که فعین، قم فقتنم الفرصت بین العدمین. آنچه که فوت شده است باز نمی گردد و آنچه در پیش است معلوم نیست که پیدا شود. برخیز و فرصت بین دو عدم و نیستی را غنیمت شمار. در این مورد مانند مورد پیشین کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السلام ناظر به دو جهت دنیوی و اخروی است. در جهت دنیوی باید قاعده و قانون را بر گذرا بودن متاعهای این سرا قرار داد و بر چیزی که از دست رفته است دل را مشغول نکرد و فکر را درگیر ننمود، زیرا دنیا محل عبور است نه منزلگاه وفود. و هر کس دل خیش را به فرصتهای از دست رفتهی که انتظار و توقع آنها را داشت مشغول گرداند و پیوسته در حسرت و اندوه فقدان آن سپری نماید، دچار خسارت روحی و ورشکستگی سرمایه خدادادی شده است. مثلا در انتظار همسری که دیگر به او دست نخواهد یافت و یا معامله‌ای که از اختیار او خارج گشته است و یا ملک و عقاری که دیگر برایش مهیا نخواهد شد و یا پست و مقامی که به دیگری واگذار گشته است. تمام اینها از جمله متاع‌های دنیا و دلمشغولی‌های گذرای این سراست و باعث جدا افتادن ما از مقصد و مبدأ حقیقی خواهد بود. و به قول حضرت مولانا قدس الله سره، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم، خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. می وصلم به چشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. بنابراین ما باید همت و اراده خیش را مصروف امور پایدار و آنچه به درد آن سرا می خورد بداریم و برای از دست دادن آنچه می توانست ما را به آن سمت و سو بکشاند محزون و مصیبت زده شویم و در صدد جبران آن براییم و خود را برای به دست آوردن این فرصتها در آمادگی و تهیّع قرار دهیم و به فرمایش حضرت خواجه شیراز عمل نماییم. چنینم هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همانا، که روزی رهروی در سرزمینی به لطفش گفت رندی هم نشینی که ای سالک چه در انبانه داری، بیا دامی بنه گردانه داری. جوابش داد گفتا دام دارم، ولی سی مرغ می باید شکارم. بگفتا چون به دستاری نشانش، که از ما بی نشان است آشیانش. چو آن سرو روان شد کاروانی، چو شاخ سرو می کن دیدبانی. مد جام می و پای گل از دست، ولی غافل مباش از دهر سرمست. لب سرچشمه‌ای و طرف جویی، نم اشکی و با خود گفتگویی. به یاد رفتگان و دوستداران، موافق گرد با ابر بهاران. چون نالان آمدت آب روان پیش، مدد بخشش از آب دیده خیش. و لذا ما مشاهده می کنیم ائمه علیهم السلام و عرفای الهی پیوسته در فکر حال و هوای آخرت بوده اند و اشتغال نفس و دغدغه خود را در این مسائل قرار دادند و از متاع دنیا هر آنچه در راستای تسهیل وفود به آن سراست به دست آورده اند و باقی را به حال خود گذارده اند. مورد چهارم از موارد قابل ذکر در این فقرات پند پذیری و تقبل نیکو در مقام اندرز و موعظه است. شکی نیست که همه افراد قبل از رسیدن به فعلیت عقلانی در هر رتبه ای دارای خطای در فکر و عمل می باشند و باید به وسیله سایر افراد متوجه اشتباه و رفع آن گردند. نکته مهم در اینجا این است که اگر انسان به مجرد التفات به اشتباه و توجه به خطا به واسطه تذکر دیگران دست از راه خطا و فکر نادرست بردارد، نفس مستعد رشد و ترقی او به فعلیت در همان رتبه و مرحله خواهد رسید و او را برای صعود به رتبه بعد و درجه علیا آماده خواهد کرد و زمینه پذیرش و تقبل رتبه سخت‌تر را برای نفس فراهم خواهد آورد و در واقع یک درجه به تجرد تام نزدیکتر خواهد شد. و اگر نسبت به پند و اندرز واکنش نشان دهد و در مقام انانیت براید و با توجیهات و تأویلات بخواهد از مورد اتهام بگریزد و از پذیرش خطا و غلط شانه خالی کند، نفس او در همان مرتبه فعلیت منفی و ناپسند پیدا می نماید و علاوه بر این که نسبت به مراتب بالاتر قوه و استعدادش را از دست می دهد، نسبت به سقوط در مرتبه پایین‌تر و انحطاط آمادگی و استعداد پیدا خواهد نمود و این است آن خطر عظیم که همه ما را به انحطاط تهدید می‌کند و راه ترقی و سعادت را به روی ما مسدود می‌نماید. مرحوم والد ما علامه تهرانی رضوان الله علیه بارها به بنده می‌فرمودند: من پیش از آن که با تذکر استادم متوجه خطا و رفع اشتباهم شوم، خود به تحلیل و تحقیق رفتارم می پرداختم و آن را اصلاح می کردم. حال ما صراحتاً به افراد متذکر می شویم ولی آنها توجهی به تذکر ما نمی کنند. و همین مسئله سر تعالی و ترقی ایشان به مراتب علیا بوده است. و ایشان می فرمودند: استاد برای مواردی است که انسان به اشتباه و خطای خود پی نبرد، نه در جایی که تشخیص خطا برای خود شخص میسر است. در آنجا دیگر نیازی به استاد نیست. مورد پنجم از موارد قابل ذکری که در اینجاست، لزوم اتکای انسان به اراده و اختیار خیش است. حتی اگر نصیحت از شخص بزرگی مثل ولی خدا و یا امام معصوم علیه السلام صادر شود و انسان بر اساس اتکاء به امام علیه السلام و یا آن فرد مبرز بخواهد ترتیب اثر دهد، آن اثر مطلوب و نتیجه دلخواه عائد نخواهد شد.